ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
هشدار ایران به طرفهای توافق هسته‌ای در آخرین روزهای مهلت دو ماهه در وزیر خارجه. اگر اتحادیه اروپا تا فردا پنجشنبه به تعهدات خود در برجام عمل نکند، ایران گام سوم را برمی‌دارد.
اوجگیری اختلافات در انگلیس بر سر برگزیت، نخست وزیر این کشور در نخستین رویارویی با مخالفان روی کردش در پارلمان با شکست مواجه شد.
و احتمال بازگشایی مرز خسروی برای زائران اربعین حسین از این هفته به گفته وزیر کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح خیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهخان خبرها را به اطلاع شما می‌رسانیم.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت اگر اتحادیه اروپا پنج شنبه به تعهدات خود در برجام عمل نکند، ایران گام سوم کاهش تعهدات خود را برخواهد داشت. آقای ظریف که به بنگلادش سفر کرده است افزود، رئیس جمهور به زودی جزئیات گام سوم را اعلام خواهد کرد.
ما اگر اروپایی ها اقدام لازم رو برای اجرای تعهداتشون قبل از روز پنجشنبه انجام ندهند، گام سوم رو برخواهیم داشت. آقای رئیس جمهور به زودی جزئیات گام سوم رو اعلام خواهند کرد و اتخاذ گام سوم به معنی پایان مذاکره نیست، کما اینکه ما در بیانیه شورای امنیت هم اعلام کردیم که ما مذاکرات رو ادامه میدیم و هرگاه که طرف مقابل به اجرای تعهداتش برگشت، ما هم میتوانیم اقداماتی رو که در چارچوب ماده 36 انجام دادیم متوقف کنیم.
وزیر امور خارجه در گفتگو با تلویزیون راشیا توده روسیه نیز با اشاره به عمل نکردن اروپایی‌ها به تعهدات خود در توافق هسته‌ای گفت ایران با برجام یا بدون آن آینده خود را خواهد ساخت و گزینه‌های زیادی در اختیار دارد. آقای ظریف در این حال سخن گفتن از مرگ برجام را زود هنگام دانست. وزیر امور خارجه همچنین تاکید کرد هرگز درباره برجام مذاکره مجدد انجام نخواهد شد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات فرانسوی گزارش داد اجرایی شدن پیشنهاد فرانسه برای اعطای خط اعتباری 15 میلیارد دلاری به ایران منوط به اجازه آمریکا است. بر اساس این گزارش طرح فرانسه عبارت است از راه اندازی یک خط اعتباری با ضمانت پول نفت ایران در ازای بازگشت ایران به وضع قبلی خود در برجام. منابع رسمی هنوز جزئیات این پیشنهاد را تایید نکردند. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه برای گفتگو با مقامات آمریکایی درباره این طرح به آمریکا سفر کرده است. تلویزیون بلومبرگ دیشب گزارش داد لومر در دیدار با وزیر خزانه داری آمریکا در خصوص معافیت شرکت‌های چین، هند و ژاپن از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران صحبت کرده است. همزمان با این مذاکرات آمریکا سه مرکز فضایی ایران را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شده است ایران از مؤسسات فضایی برای پیشبرد برنامه‌های موشکی خود استفاده می‌کند.
نخست وزیر انگلیس در نخستین رویارویی با مخالفان رویکردش در پارلمان با شکست مواجه شد. نمایندگان پارلمان انگلیس پس از ساعت‌ها بحث و جدال که در برخی موارد کار به توهین هم کشیده شد، با 328 رأی موافق در برابر 301 رأی مخالف مهار برگزیت را از اختیار دولت خارج کردند. در این رأی‌گیری حتی برخی از نمایندگان عضو حزب محافظه‌کار یعنی همحزبی‌های بوریس جانسون نیز با وجود تهدید به اخراج از حزب علیه او رأی دادند. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس: This reckless
government only has one plan. کاملا واضحه که این دولت ماجراجو فقط یه برنامه داره، اونم خروج بدون پاس. دولت جانسون هیچ برنامه‌ای نداره. پایگاه اخلاقی و اکثریت مجلس رو از دست داده. حمله این دولت بدون اساسیه.
نخست وزیر انگلیس هم تهدید کرد در صورت تصویب تأخیر در اجرای برگزیت خواستار انتخابات زودهنگام خواهد شد. البته جدال موافقان و مخالفان رویکرد درست در خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا به درون مجلس محدود نشد و همچون روزهای گذشته خیابانهای مرکزی لندن به ویژه اطراف ساختمان نخست وزیری و پارلمان انگلیس را در بر گرفت. معترضان که تا پاسی از شب در خیابانها حضور داشتند تاکید کردند باید سیاستهای ضد مردمی و استبدادی دولت انگلیس متوقف شود.
برگزیت برای اقتصاد، برای امنیت، برای رفاه اجتماعی بده و هیچ علت منطقی نمیتونه داشته باشه.
حزب حاکم بوریس جانسون دیگه اکثریت نداره. با بستن پارلمان میخواد صدای دموکراسی رو خاموش کنه.
با اوجگیری اختلافات و تنش‌ها و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در انگلیس بر سر برگزیت، ارزش پوند واحد ارزش پول انگلیس به پایین‌ترین میزان خود در 3 سال گذشته رسید.
خبرها را از رادیو ایران می‌شنوید. وزیر کشور گفت مرز خسروی برای تردد زائران اربعین احتمالاً از همین هفته بازگشایی می‌شود. آقای رحمانی فضلی همچنین با اشاره به لغو روادید سفر به عراق گفت از مردم تقاضا داریم برای سفر اربعین حتما در پایگاه سماح ثبت نام کنند. وزیر کشور گفت هر سال در مقایسه با سال قبل تعداد زائران اربعین افزایش پیدا می کند، به طوری که ما سال قبل 2,230,000 نفر زائر داشتیم و پیش بینی می کنیم امسال اربعین با شکوه تری داشته باشیم.
با صدور 3 میلیون کارت سوخت، مجموع کارت‌های سوخت در کشور به 51 میلیون رسیده است. آقای قاسمی، معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به خبر رادیو گفت هموطنان می‌توانند مشکلات خود در زمینه کارت سوخت و همچنین تخلفات جایگاهداران را به تلفن 9627 اطلاع دهند.
8 میلیون قبلا صادر شده بود، حدود 3 میلیون اخیراً صادر شد و خوشبختانه تقاضای اولیه تقریبا جواب داده شده. منتظر هستیم که ثبت نامی‌های جدید، اگر کسی مفقودی کارتی داره یا نیاز به کارت جدید داره، اینا تو سامانه ای پلیس یا به پلیس به اضافه 10 که مراجعه کردن دیتاهاشون بیاد، ما روش کارت صادر کنیم.
در زمان سوختگیری بچه اضافه ممنوعه، آیا تخلفی بوده که اینو شما اعلام کردین؟
بهمون خبرهایی می‌رسه که در بعضی جاها ممکنه سوء استفاده‌ای بشه از این که محدودیت شده توی کارت سوخت و بابت استفاده از این محدودیت بعضیا سوء استفاده کردن. ما جلویش رو می‌گیریم و بازرسیمون هم فعال هست و از مردم هم می‌خوام که هیچ گونه پول اضافی بابت این کار ندن. سامانه داریم 9627 پاسخگو هستن و هر روز اطلاعات این رصد میشه و تحلیل میشه. مردم میتونن به این شماره وصل بشن و مشکلاتی که دارن راجع به کارت سوخت و اصرف سوخت مطرح بکنن.
توصیه پلیس راهور به مسافران در آخرین روزهای تعطیلات تابستان. رئیس پلیس راهور ناجا گفت در 11 روز ابتدای شهریور در تصادفات جاده‌ای 524 نفر سر صحنه تصادف جانشان را از دست دادند. سردار هادیانفر با اشاره به افزایش 4% تردد در این روزها در جاده‌های کشور توصیه کرد مسافران در این ایام پرتردد بیشتر احتیاط کنند.
همه ساله متاسفانه در چند سال اخیر، سال 96 و 97 در شهریور ماه به خصوص روزهای پایانی که تعطیلات تابستانی تمام میشه، تصادفات ما به جهت تردد بیشتر افزایش پیدا میکنه. ما تقریبا 4% تردد همون نسبت به گذشته افزایش داشته. طبیعی است که احتمالاً بعضی از هموطنانمون به خاطر حضور در متن اصلیشون در روزهای تاسو و عاشورها به شهرهای خودشون مراجعه میکنند. تاکیدمون هستش که حتما ایمنی وسیله‌شون رو بهش توجه کنن، استفاده از کمربند ایمنی و از سرعت مطمئنه استفاده کنن که انشالله بدون هیچ آسیب و مشکلی بتونن به شهرهای خودشون مراجعه کنن.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی تاکید کرد دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد. آیا حنان به همکارم رشیدی گفت نانوایی‌هایی که آرد دولتی دریافت می‌کنند حق افزایش قیمت نان را ندارند.
یه مطلبی شما اشاره کرده بود در مورد اینکه نان گران نمیشه.
من میگم فعلا برای قیمت نان در برنامه دولت دستوری وجود نداره.
نونوا نونو گران کردن.
نانهای آزاد داریم، آزادپزها داریم، یه بحث نونوایهای یارانه‌ای داریم. اون نونوای آزادپز بله یه مقدار نونو گران کردن. اونا قیمت گندمشون 900 تومانه.
ولی دولتی هم گران کردن آقای حنان.
دولتی ها نه، دولتی ها اگه گران کردن تخلف کردن، باید باشون برخورد کنن.
ولی نمیدونم حالا شما شاید گزارتون نخورد ولی واقعا گران شده.
میگم باید دیگه برخورد کنن. دیگه دیگه باید سازمان حمایت تعزیر رو باید برخورد کنن با کسانی که مواد اولیه‌شون تغییر نکرده بودن تا محصول نهایی رو تغییر میدن. قیمت نان در اختیار کارگروه‌های گندم آرد نان استان‌ها هست. سال گذشته کلا تو استان‌ها حتی سقف 10% قیمت نان اضافه شد سال گذشته. تهران هم به هر شکل به قول شما میگید یه مقدار غیرقانونی افزایش دادن. حالا غیرقانونی ممکن در حد همون افزایش هزینه‌هاشون بوده، ممکنه اینو هم ساماندهی کنن در حد همینی که دارن فروش میدن براشون قیمت تعیین کنن.
همایش 104مین سالگرد شهادت شهید رئیس علی دلواری و روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس در دلوار استان بوشهر برگزار شد. سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در این مراسم گفت رئیس علی دلواری با مقاومت توانست با تکیه بر عنایت الهی در مقابل انگلیس مستکبر ایستادگی کند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت مشموران وظیفه فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند پس از گذراندن دوره آموزشی سربازی خود را در این شرکت‌ها بگذرانند.
دانشمند فرهیخته ایرانی و بازداشت شده در آمریکا به عنوان چهره تأثیرگذار بیوتکنولوژی انتخاب شد. آقای سلیمانی دانشمند و پژوهشگر فرهیخته کشورمان از اسفند سال گذشته در بازداشت دولت ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد.
طرح فروش فوری دو محصول ایران خودرو از امروز آغاز می شود. در این طرح خودروهای دنا پلاس و سمند ال ایکس به صورت اقساطی به فروش می رسد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حملات متعدد یگانه پهپادی ارتش و کمیته های مردمی با پهپادهای قاصف کیدو به پایگاه هوایی خمیس مشید در جنوب عربستان خبر داد.
مدیر کل بیماری‌های غیروایر وزارت بهداشت با بیان اینکه 76% بیماری‌های کشور را بیماری‌های غیروایر تشکیل می‌دهند، افزود سالانه 300 هزار ایرانی در اثر بیماری‌های نظیر امراض قلبی عروقی، سرطانی و گوارشی فوت می‌کنند.
زلزله‌ای به بزرگی 4.4 ریشتر دیشب منطقه اسپکه در استان سیستان و بلوچستان را لرزاند. از خسارت احتمالی این زمین‌لرزه گزارشی نرسیده است.
و سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در استان‌های ساحلی خزر بارش باران پیش‌بینی کرد. تازه‌ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی خود در مسابقات جام جهانی در چین ساعت 17 امروز مقابل تیم قدرتمند اسپانیا، تیم دوم رده‌بندی دنیا، به میدان می‌رود. در دیگر مسابقه گروه سوم تیم‌های پورتوریکو و تونس به مسافه هم خواهند رفت. ملی‌پوشان کشورمان پیش از این دو شکست را برابر پورتوریکو و تونس متحمل شدند. ملی‌پوشان فوتبال ایران نیز امروز پس از برگزاری آخرین تمرین پشت درهای بسته برای بازی با تیم ملی هنگ کنگ عازم این کشور می‌شوند. همچنین مارک ویلموتس در فاصله یک روز تا اعزام تیم ملی، اشکان دژاگر کاپیتان کشورمان در جام جهانی را به اردوی تیم ملی دعوت کرد. تیم ایران از گروه سوم انتخابی جام جهانی سه‌شنبه آینده ساعت 17 مقابل تیم هنگ کنگ به میدان می‌رود. صحبت‌های ابراهیمی و ترابی دو ملی‌پوش ایران درباره بازی با هنگ کنگ.
داریم آماده اول بازی با هنگ کنگ. فکر کنم استارت بازی رو باید قوی و محکم برداریم. بازی اولو شناختی که لازمو نداریم، ولی ان‌شاءالا مطمئنن تا روز مسابقه شناختی کافی برسیم و بتونیم از اولین بازی محکم شروع بکنیم و سنتیاز. مهم اینه که ما بتونیم از بازی رو به تنها استفاده رو بکنیم، نتیجه لازم بگیریم، هم نتیجه بگیریم همین که مردم از بازی تیم ملی لذت ببرن.
ان‌شاءالا بتونیم بازی با هنگ کنگ یه بازی خوبی انجام بدیم، جایی که تمام خیران دوست داشته باشن و ان‌شاءالا بتونیم سنتیاز بازی رو بگیریم و ان‌شاءالا همینجوری با موفقیت پیش بریم. نیاز به هماهنگی داره تیم. قطعا خودمون می‌بینیم که بهتر می‌دونه که چیکار می‌کنه. امیدوارم که بازی خوبی رو تا توی ادامه راه انجام بدیم و انشالا به اون نتیجه که هماهنگی خواهد برسیم.
همچنین در آغاز بازی انتخابی جام جهانی فردا تیم کامبوج با هنگ کنگ و بحرین با عراق دیدار دارند. ملی‌پوشان کشورمان نیز در ادامه مسابقات دور رفت 18 مهر در ورزشگاه آزادی با کامبوج، 23 مهر در منامه با بحرین و 23 آبان با تیم ملی عراق در اربیل بازی می‌کنند. امیدهای فوتبال ایران نیز پس از تمرینات سخت و اردوی فشرده امروز عازم مشهد و سپس فردا راهی تاشکند خواهند شد تا در دو بازی تدارکاتی مقابل تیم امید ازبکستان به میدان بروند. تیم فوتبال امید که برای مسابقات مقدماتی المپیک 2020 توکیو آماده میشه پس فردا نخستین دیدار خود را مقابل تیم ازبکستان برگزار میکند. و بالاخره اینکه در آخرین بازی هفته چهارم لیگ دست اول فوتبال کشور دیروز تیم دماش گیلان با یک گل آرمان گهر سیرجان را شکست داد و با 8 امتیاز در رده ششم قرار گرفت. در بالای جدول هم بادران با 10 امتیاز و فجر سپاسی شیراز و نود ارومیه با 9 امتیاز پیشتاز هستند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی 13 شهریور ماه 1398. من ریحانه مجدالحسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین.
پیشنهادات خرد برای خرد کردن راهبرد مقاومت،
یعنی اون محاصره نفتی رو میخوان حفظ بکنن، یه پولی رو، یک خط اعتباری رو در واقع در داخل خود اروپا میذارن و شما میتونی یک سری کالاها رو بری مثلا بگیری، در عوضش ایران باید عقب نشینی بکنه از گامهای هسته‌ای که برداشته شده.
رده‌بندی سنی، حذف یا اضافه ممیزی‌های جدید.
رده‌بندی سنی فیلم‌ها بر روی بلیط نوشته شده و تهیه کنندگان سینما معتقدند با مشخص نبودن مکانیزم اجرای این آیین احتمال اعمال ممیزی‌های دوم و سوم وجود دارد.
و فاز جدید مصادره مفاخر کشور.
خانه موزه فارابی افتتاح شده. بزرگترین دانشگاه ملی به نام اوست. عکسش بر روی اسکناس ها نقش بسته و قرار است در سال 2020 توسط یونسکو جشنی برگزار شود. اینها همه در قزاقستان اتفاق افتاده.
خب یکی از شنوندگان عزیز مطلبی رو برای ما فرستاده که بد نیست اون رو برای شما بخونم. این شنونده نوشتن که وزیر جدید آموزش و پرورش دیروز در جریان رای اعتماد گرفتن شعار عدالت آموزشی داد و صریحا گفت که سیاستش توسعه مدارس دولتیه، اما چرا در حکم وزارتش که دیروز پس از رای اعتماد مجلس به اون ابلاغ شد اولویت جدید در واقع وزیر خصوصی سازی اعلام شده؟ بالاخره علت این تغییر روی کرد در مدت چند ساعت چیه؟ شماره پیامک ما هم 30610 هست. اما در حالی که ایران به گام سوم خود در واکنش به بدعهدی غرب نزدیک میشه، برخی اظهار نظرها درباره وعده هایی میگن که البته حتی اگه این وعده ها هم اجرا بشه باز ساختار تحریم ها به جای خودش باقی خواهد موند. گزارشی بشنوید در این باره.
17 ماه از خروج آمریکا از برجام و امروز به فردا کردن اروپا در انجام به 11 تعهد خود بعد از پشت پا زدن کاخ سفید به برجام میگذره. اما در 5 ماه گذشته ایران روی کرده جدیدی رو آغاز کرده.
با این کشورها ما مذاکره کردیم، قولهایی هم به ما دادند ولی در مقام عمل ناتوان بودند. ما در این مقطع آمدیم و اقدامات خودمون رو شروع کردیم، یعنی به دنیا گفتیم اگر ما نتونیم از این توافق استفاده کنیم بر مبنای اونچه که تفاهم کردیم با هم دیگر، ما هم تعهدات خودمون رو قدم به قدم کاهش میدیم.
در همین مدت راهبرد جدید ایران که از آن به عنوان مقاومت فعال نام برده میشود تحولات مهمی رو پدید آورد، از سرنگونی پهباد متجاوز آمریکایی تا ماجرای نفکش متخلف انگلیسی. در عرصه دیپلماسی هم ایران تاکید میکند دیگه دوران وقت‌کشی اروپا به پایان رسیده. آقای ظریف:
اگر اونها بتوانند به تعهدات خودشون عمل کنند و به ها اگر نه ما گام سوم رو بر میداریم.
کارشناسان میگویند حالا که ایران از پس شوک‌های تحریم برآمده و اصطلاحاً آثار تجمیع تحریم‌ها رو به کاهش است، غرب با دادن امتیازاتی کوچک سعی بر متوقف کردن راهبرد مؤثر ایران دارد. آقای خوششم، تحلیلگر سیاسی:
یک دوره داریم، دوره کوتاه مدت چند ماهه داریم که اینها سعی میکنن این رو پیش ببرن و بعد از اونجا علائمی به وجود میاد نسبت به اینکه تنها ابزار و اسلحه‌ای که اینها جور کردن در یک دهه گذشته بر علیه جمهوری اسلامی یعنی تحریم‌ها، این کاراییش رو کم کم از دست میده، میشه شکست بزرگ. یعنی در اسفند تا اردیبهشت میشه شکست بزرگ، چون کشوری که بتونه 5 ماه 10 ماه تو این وضعیت زندگی کنه یا داره نفت صادر میکنه کسی نمیدونه، یا نفت رو کلا بریده درآمدش رو گذاشته کنار داره زندگیش میکنه. اونها هم به خوبی میدونن در این دوره شکست بزرگی خواهد بود، چون دیگه تحریم رو به عنوان یک اسلحه از دست میدن. پس مجبورن در آبان، آذر تا قبل از کارزار ریاست جمهوری آمریکا عقب نشینی هایی رو انجام بدن. این عقب نشینی های کوچک تا زمانی ادامه خواهد داشت که ما همین رویکرد مقاومت رو فعال چه با فرانسه و اروپا چه با آمریکا پیش ببریم و کوتاه نیاییم، محکم وایسیم.
اجلاس جی 7 برگزار می شود. فرانسه برآشفته از مقاومت فعال ایران پیشنهادات جدیدی مطرح می کند و ترامپ در مورد آن اینطور توضیح می دهد.
ما پولی به آنها پرداخت نمی کنیم. آنها به ما نیاز دارند، نه ما به آنها. حتی اگر بخواهد یک کانال برای فروش محدود نفت تعریف شود، این کانال در زمان محدود کار می کند تا آنها کمی نفت بفروشند.
راهبرد جدید اروپا طرح فریب است، موضوعی که جمشیدی استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران به آن معتقد است.
آمریکایی ها و اروپایی ها اصلا چنین برآوردی نداشتن که ایران واکنش نشون میده و اگرچه در واقع گام های ایران خیلی هم گام های قوی نبود، اما چون جهتش درست بود و به سمت فشار بر اونها حرکت کرد و در واقع تحولات منطقه‌ای اتفاق افتاد که اونها میدیدن که در واقع به نوعی قدرت و نفوذ ایران داره خودنمایی میکنه در منطقه، به سمت در واقع یک نوع تاکتیک های فریب حرکت کردن. چرا میگم تاکتیک فریب؟ برای اینکه سیاست و استراتژی آمریکا و اروپا در قبال ایران تغییر نکرده. هر دوشون استراتژیشون فشار حداکثری با محوریت بعد اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران هست. مکرون به صراحت در این زمینه صحبت میکنه، مرکل در این زمینه کاملا صحبت میکنه. هر دوشون میگن که در واقع سیاست فشار حداکثری آمریکا یک جنبه مثبت واقعیت امروز هست.
ضرب العجل ایران برای آغاز گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای رو به پایان است. آقای عراقچی میگوید پیشنهاداتی از سوی اروپا دارد جلو میرود.
ببینید، حرف ما خیلی مشخص بود، یا نفت رو بخرید یا اگر نمیتونید نفت بخرید پول شما بدید، یا به میزان فروش نفت ما اعتبار در اختیار ایران قرار بدید.
خب این اعتبار قراره چجوری تصفیه بشه؟
ببینید،
اصلا ما نفتمون رو نتونیم بفروشیم، سوال اینجاست که این اعتباری که به ما دادن به حال یه جوری باید تصفیه بشه دیگه.
خب حالا ببین، من اگه بخوام وارد جزئیات این قضیه بشم خیلی مفصل هست، ولی اینکه در مقابل اعتباراتی در اختیار ایران قرار داده بشه که ضمانت اون نفت ایران باشه، به نوعی در حقیقت پیش خرید نفت ایران باشه، ایده های مختلفی مطرح هست.
هنوز جزئیات بسته اروپایی ها مشخص نیست، اما دادن خط اعتباری به جای خرید نفت یکی از سرفندهای اروپایی هاست. آقای جمشیدی،
نکنید اون چیزی که مهمه برای ما و هدف این سیاست جدید اینه که این سیاست فشار حداکثری و تحریم های شدیدی که اخیراً حداقل اعمال کردن، از جمله تحریم نفتی و به خصوص و پول نفت و بحث های بانکی مرتبط، این برداشته بشه. تو پیشنهاد اینها هیچ بحثی در مورد این که نفتی رد و بدل بشه وجود نداره، یعنی اون ساختار تحریم رو اجازه نمیدن بشکنه، یعنی اون محاصره نفتی رو میخوان حفظ بکنن، یه پولی رو، یک خط اعتباری رو در واقع در داخل خود اروپا میذارن و شما میتونی یک سری کالاها رو بری مثلا بگیری، در عوضش ایران باید عقب نشینی بکنه از گامهای هسته‌ای که برداشته شده.
به هر حال ایران در برداشتن گام سوم تعهدات هسته‌ای مصمم است، مگر اینکه 11 تعهد اروپایی ها به بار بشیند.
این مذاکرات اگر تا روز پنجشنبه به نتیجه نهایی ما نرسیم، مرحله سوم رو اعلام خواهیم کرد در کاهش تعهدات.
تا زمانی که ایران در برابر بدعهدی ها ساکت بود، هر روز تهدید و تحریم جدیدی شکل می گرفت. اما این روزها گام های استوار ایران در عملیاتی کردن راهبرد مقاومت فعال باعث به هم ریختن محاسبات طرف مقابل شده. روی کردی که می تواند منافع مردم ایران را تأمین کند، به شرطی که در ادامه این روی کرد نه دچار تزلزل بشویم نه خطای محاسباتی.
این پیک بامدادی است.
خب ساعت 8:23 دقیقه و 48 ثانیه است. شماره پیامک ما هم 3610. اما بعد از سالها کش و قوس، بالاخره وزارت ارشاد هیئت 30 نفره ای رو برای رده‌بندی سنی فیلم ها تعیین کرده. اما در خصوص رده‌بندی فیلم ها دو طیف نظریه کاملا متضاد وجود داره. عده اون رو زمینه ممیزی های جدید میدونن و عده هم که تعداد اونها کم نیست، معتقدن این رده‌بندی موجب تشدید هنجاری های محتوایی موجود در سینما خواهد شد، چرا که سینماگران با توجیه رده بندی سنی محتوای غیر اخلاقی رو بیشتر از گذشته در فیلم ها وارد خواهند کرد. گزارشی از همکارم بلندیان.
بابا خون میبینی پس میفتی، قد سن توی کشیده تا تونستی سر یا خونوست رو ببرید.
فیلم ها دنیای ما را به تصویر می کشند و در این تصویرسازی همیشه زوایای تاریکی هست که زیر ذره بین فیلمساز قرار می گیرد. قتل، اعتیاد، تعرض،
سگ هار، حتی بهتر
برای اینکه اون صاحبه چه میشنست تو نمیشنست
مرمون باید دهنی کیوسته کنم.
ولی قطعا این باید انتخاب ما باشد که نظارگر چنین روایتی از جامعه من باشیم یا خیر. انتخابی که سالهاست به تماشاگران سینمای دنیا داده شده، خیلی سال قبلتر از این، حتی از دوران سینمای صامت. حالا بعد از چند سال کش و قوس، دستورالعمل جدید درجه بندی سنی فیلم‌های سینمایی با اندکی تغییر ابلاغ شد. آنطور که حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی میگوید، محافظت از کودکان و نوجوانان در مقابل آسیب‌ها هدف از اجرای این آیین‌نامه است.
باید پیش از خرید فیلم یا پیش از ورود به سینما اطلاع رسانی لازم انجام شده باشه.
هرچند منتقدان از زاویه دیگری به این ماجرا می‌نگرند. خسرو دهقان رئیس انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی:
چی داریم کنترل می‌کنیم؟ یعنی در واقع 20000 تومان نمیده، مجانی میره دانلود می‌کنه چیزایی که من و شما حتی اسمش هم نمی‌تونیم بیاریم. آرایش زیر سواله. داریم یه کاری را انجام میدیم که تأثیری نداره.
همزمان با ابلاغ این دستورالعمل، 30 چهره که گفته شده با فیلم و سینما آشنا هستند و در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، روانشناسی و رسانه فعالند، به عنوان هیئت مجری این دستورالعمل به انتخاب رئیس سازمان سینمایی معرفی شدند. برخی فعالان صنعت سینما استقبال گرمی از این هیئت نکردند.
شورای رتبه بندی تشکیل میدم، بعد به یک محکوم حکم میده 30 نفر، من با 29 نفرش هیچ کاری ندارم، در صورتی که با چند نفر اتفاقا بعضیاشون نظر دارم. یعنی تو این مملکت قحط الرجاله که میاد یه محکوم، کسی که زندان رفته دادگاه سایلیه اونو محکوم کرده، تو میگه بهش حکم میدی، همین میشه. این مسئول میاد به محکوم حکم میده که برای فرزندان این مملکت تعیین کنه شما چی ببینی شما چی نبینی.
من میگویند ممکن است این رده‌بندی فرصتی را برای تصفیه حساب بالقوه با سینماگران ایجاد کند، چون هرچه فیلم رده‌بندی سنی بالاتری داشته باشد، تعداد افراد کمتری میتوانند آن را ببینند و در نتیجه سالن‌های کمتری به آن اختصاص پیدا میکنند. غلامرضا موسوی عضو هیئت رئیسه شورای عالی تهیه کنندگان:
من اعتقاد دارم که درستر و دقیقترش این بود که این رده‌بندی در اصناف انجام میشد، نه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
رده‌بندی سنی فیلم ها بر روی بلیت نوشته شده و شامل 3 گروه سنی مثبت 9، مثبت 12 و مثبت 15 می باشد. سیگار، الکل، خشونت کلامی و فیزیکی و مسائل جنسی از موارد حساس برای رده‌بندی هستند. تهیه کنندگان سینما معتقدند با مشخص نبودن مکانیزم اجرای این آیین‌نامه، احتمال اعمال ممیزی های دوم و سوم وجود دارد. به گفته منوچهر محمدی:
فیلم ها رو دارای یک ممیزی سنی، یک ممیزی پروانه نمایش و سوم هم یه محدودیت در تعداد سالن های اون فیلم، که خب به نظرم این یه کار غیر منطقی است و قطعا هم در آینده بسیار نزدیک شکست خواهد.
کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه اجرای این آیین‌نامه بود نظارتی نخواهد داشت و هیچ مخاطب و یا سینماگردانی را نمیتوان موظف به اجرای آن کرد، پس نیاز به فرهنگ سازی دارد تا خانواده ها در لزوم اجرای آن توجیه باشند.
مثلا اینکه سایتی باشه که من وقتی بتونم بهش مراجعه کنم به عنوان خانواده، اونجا با ادله برای من گفته باشن آقا به چه دلیل این فیلم مناسبه مثلا کودک نیست، و دومی که در اقلام تبلیغاتی این فیلم به طور جدی این حتما هشدار داده بشه.
فارغ از نگاه منتقدان، آنطور که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس میگوید، این اقدام توجه جدی به حقوق کودکان و نوجوانان است. به گفته احد آزادیخواه:
بازار ما از یک بازار عمومی و فراگیر تبدیل شد به یک بازار 100% تخصصی.
اما از طرف دیگر عده‌ای باز شدن دست فیلمساز برای ارائه هر نوع محتوا را به بهانه درجه بندی سنی از پیامدهای اجرای این دستورالعمل می‌دانند. سعید الهی، کارشناس ارشد فرهنگی، این آیین‌نامه را اقدامی برای هویت بخشیدن به فیلم‌های مبتذل می‌داند.
الان به نظر من این آزادی عمل داره به هنرمندانی داده می‌شود که قدرت جولان نداشتند در مدت‌های اخیر و عملاً شاید یک نوع دستورالعملی برای اونها هست و دارن به اونها ابلاغ می‌کنن که حالا اگر فیلمی با الفاظ نامناسب یا با استعمال مواد مخدر یا مشروبات الکلی داشتید دیگه نگران مخاطب نباشید.
هرچند ابلاغ و اجرای دستورالعمل رده‌بندی سنی فیلم ها در ظاهر برای حفظ خانواده و ارزش های فرهنگی گامی مثبت به نظر می آید، قطعا بدون مشارکت مردم و نهادهای فرهنگی و اجتماعی به